أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به اینجا رسیدیم که اگر ولی عقدی واقع کند برای پسر بچه و یا دختر بچه‌ای به کمتر از مهر المثل یا بیشتر از مهر المثل، در هر حال در این دو فرض در یک طرف ضررون و بعد تنقیح این موضوع که این عقد می شود ضرری، لا ضرر در اینجا حکم می کند که مشکلی در این عقد هست و باید کاری کنیم که جلوی ضرر گرفته بشود. آیا تصرف کنیم در خود عقد و به کلی بگیم عقد جایز و له الخیار، له حق الاذن و نفی، یا نه عقد درسته و تنها مهر فیه تردید و الجواز؟ دوران بین این دو قوله. سید و صاحب جواهر و بعض دیگه از بزرگان انتخاب کردن وحدت را، صاحب مسالک انتخاب کرد تعدد را، که اینا دو چیزن و چون ضرر یرتفع و ینتفی به تزلزل مهر، بنابراین دیگه عقد مشکلی نداره، به قدرت خودش باقیست. مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه قول صاحب مسالک و بیان ایشون رو این گونه توجیه کرد، بیان کرد: عقدی را که پدر خونده، حالا یا برای پسر بچهش یا برای دختر بچهش، عموم ادله ولایت شاملشه و لازمش این است که این عقد صحیح باشه. اون عقد توقف بر اجازه نداره فی نفسه، همه کارش خود ولیه، صغیر در عقد خودش نظری نداره تا توقف داشته باشه بر اجازه او. مشکلی که هست در مسئله اینه که در مورد صداقش ضرری شده، یا صداق پسر به حساب ازید من مهر المثل، یا صداق دختر به حساب اقل من مهر المثل، از این نظر ضرری شده. خب این ضرر باعث نمیشه که اون عقد از عمومات دلیل ولایت خارج بشه، بلکه این خود صداق از دلیل ولایت خارج می شود و فیتوقف علی اجازه. بعدم فرمودن و تفکیک بین العقد و المهر فی مثل ذلک، که مشکلی در مهر باشد، ثابتون لا مانع من، اشکالی نداره. و اما اونی را که صاحب جواهر و امثال اونا فرمودن که لا یجوز التفکیک فی ما لو وقع عقد فضولا، صاحب اختیار بد نمیتونه عقد رو بپذیره دون المهر را، یا مهر رو بپذیره دون العقد، میتواند عقد رو بپذیره دون المهر یا نمیتواند، فهو لعجل، اونجا که در فضولی اون اجازه به منزلت قبوله و در قبول این تفکیک لازم نیست، جایز نیست. ولی مورد بحث ما اجازه از نظر عقد نیست، در حقیقت از نظر الحاق اون رضاست. ضرر موجب تزلزلش شد، اجازه باعث میشه رضایت به این ضرر بهش ملحق بشه و بشه تام. از این یوم که عقد درست باشه، نقصش صرفا از نظر ضرر جبران بشه به اجازه و یا رد در خود مهر فقط. سر تا سر این گفتگوها رو که میبینیم، حالا بین صاحب جواهر و سید از یک طرف، صاحب مسالک و شیخ انصاری از جانب دیگر، برمیگرده به این مطلب که آیا تفکیک بین عقد و مهر درسته یا نه. این یعنی چی؟ چرا تفکیک درسته یا نه؟ از نظر عقد، اصل عقد با تعیین مهر یه مطلب، امر واحد یا نه امرین، دو امر است. حالا یه مقدار اینجا در بیان همین مطلب عبارات یک تسامحاتی درش هست که حالا آخرش توضیح عرض میکنیم. در هر حال عمده در اینه که آیا دو چیزه یا یک. ما در فقه، نه در اینجا، خیلی جای دیگه در مطلق و مقید این مطلب رو داریم که آیا تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب. در اقل و اکثر به خصوص این بحث اونجا در اصول مطرح شده که اگر امر شد به یک مرکبی، شما الان قدرت بر این مرکب نداری، قدرت بر بعض اجزایش، آیا به کلی ساقط می شود یا نه اون قید ساقط میشه، نه مقید. اگر گفت یجب الصلات قائما، صل قائما، قید و مقیده. حالا نمیتونی ایستاده، بیماری، نمیتونی ایستاده نماز بخونی، نماز ساقط میشه به تعذر. فانت غیر قادر علی الصلات، یا نه نماز واجبه و صلات قیامش اسقاط میشه، نه به کلی اصل صلات. و همچنین در شرایط و اجزای دیگرش. اونجا همیشه این اصطلاح پیش میاد که آیا این دو جهت، قید و مقید، یه مطلوبند یا دو مطلوب. اگر یک مطلوبند، تعذر بعض اجزا یا شرایط، معناش تعذر از کله. اما اگر دو مطلوبند، نه، یه قسمتش معذوره به عدم القدره، قسمت دیگرش رو قدرت داره، دو چیزند، دو مطلوبند. این اصطلاح وحدت مطلوب و تعدد مطلوب مال اون بحث تکالیفه. اینجا گاهی ازش تعبیر شده، خب این تعبیر مسامحی است. اینجا وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب نداریم، بلکه وحدت منشأ یا تعدد منشأ. آیا ما در اینجا در انشاء عقد الزواج با یه مهر خاص دو منشأ داریم یا یک منشأ؟ دو چیز رو انشاء کردیم در عالم اعتبار یا یک مطلب را؟ باز اینجا گاهی تعبیر می شود دو انشاء یا یک انشاء. این تعبیرم مسامحه است. انشا که فرض اینه، یه انشای گفت انکه تو که علا ذالک، یه انشای دوتا که نیست. عمده اینه که این لفظ انشای ما دو چیز رو انشا می کنیم با این لفظ یا یه چیز رو انشا می کنیم. پس وحدت منشأ است یا تعدد منشأ. اینا دیگه گاهی در مقام بیان مسامحه میشه و تعبیر میشه از یکیش به دیگری لا مشاهده فی. حالا اینو فی الجمله اشاره کردم چون گاهی هی تعبیرات عوض میشه، فکر میکنیم گوینده ها حرف مختلفی میخوان بزنن. نه، مطلب یکی، عباراتنا شتا. بنابراین همه بحث برمیگرده به این مطلب که فرمودید از دای منک دار زن یه چیزی آقا فرمودید اندل ورود خب اینو باید چی کارش کنیم؟ که آیا این دو چیزه یا یک چیزه در این رابطه؟ حرف مرحوم شیخ میخواست بگه دو چیزه، ولایت بر اصل عقد سر جاش، اصل عقد تماما واقع شد صحیح و کامل، اشکال در مورد مهر، مهر جداست، اشکال همونجا برطرفش کنین، میشه جواز در مورد مهر تفکیک دوتاش کنی و تفکیک بین العقد والمهر در این موارد ثابتون لا مانع من. که کی مرحوم شیخ روید؟ مرحوم آقای حکیم به بیان شیخ اشکال کردند و همچنین مرحوم آقای خویی. حالا دو اشکال این دو بزرگوار هم در واقع هر دو یکیست، اما با دو عبارت مختلف، با دو بیان مختلف. عنایت کنید، مرحوم آقای حکیم به این تعبیر اشکال میکنن که آقا ضرره، اما ضرر در محرم هست به قول شما شیخ انصاری، اما نه در خود جعل مهر. یه کسی اگر بیاد یه مهری رو قرار بده، به اصطلاح قومی ها شب گلابگیرون مهر رو معین میکنن، اما هنوز عقدی واقع نشده، اون که هیچ اثری نداره. اونی که از نظر مهر مؤثره، مهریست که ضمن عقد قرار گرفته. عبارت ایشون به ان الضرر لیس فی جعل المهر نفسه و انما هو بالنکاح علی المهر المذکور. ضرر از ناحیه مهر مذکور در نکاح آمده، نه جعل مهر به ما هو هو همین طوری جعل بشه بدون ارتباط با مهر. پس اینی که آقای شیخ میگه ضرر در مهر تفکیک بین هما، نه، نمیشه این مهر رو از اصل عقد تفکیک کرد. مهر کم هم معین بکنن ولی هنوز عقد انجام نشده، هیچ اثری نداره. عمده اینی که این بچسبه به اون عقد، مؤثر در عقد واقع بشود. پس لیس در خود جعل مهر، بل در مهری که در عقد واقع می شود، فالضرر یکون به نکاح المقید بالمهر. ضرر در مجموع این قید و مقیده، نکاح مقید شده به این مهر خاص.
اینجا همش ادعا، شیخ ادعا کرد تفکیک،
آقای حکیم اینو میگه، اجازه بدید، بعدم میگه خودت هم عقل داری. خیلی خب، حالا چی؟ حالا خودت بگو. نه دیگه، دیگه ببین به ریش شیخ و مرحوم سیه حکیم نچست. خودت چی میگی؟
نه
عرف هر کار خاص بکنه، ما شما عرف.
نه ما عرف بکنه.
چی هستی؟
آخون
بر بله، عرف، عرف در غیر و مقید و مقید چجور میدونه؟
اصلا دقت نمیکنه.
چرا؟
آقا با عرض معذرت، ایرانی که به مرحوم شیخ، مرحوم حکیم میره این مورده. چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی شما سیره عقد را هم که جاری میکنید، میگه انکه تو موکلتی به موکلک علی الصداق،
به موکل لکه؟
بله.
خب
حالا به موکل عبارتش درست کی کنید؟
خیلی خوب.
اما حالا مطلبی که فهم عرض کنم این علصدا یه علصدا معلوم میشه که دو چیزه، یه چیز که نیست.
اگر گفتن اعتق رقبتن مؤمنه، دو چیز مأمور بهی یا یک چیز؟
اینجا یکیه.
خب چه اینجا با اونجا چه فرق میکنه؟ قید و مقیده، قید و مقیده.
آقا اینجا یه نکاه، این نکاه بر صداق ما
میدونم، نکاه با صداق خاصه، نکاه خاص، نکاه خاص، نه هر گونه نکاهی، نکاه با صداق خاص. قید و مقید یه بحث عمومی است که اول کارم اشاره کردم، همه جا در همه ابواب این بحث میاد. و لذا به همین حساب حضرت آقای مهدی میگید اگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، یه دلیل دیگری گفته بود اعتق رقبتن کلمه مؤمنه رو نیاورده بود، اینا بینهما تعارض، چطور اینا رو از متعارضین میشمارید؟ و الا اعتق رقبتنش که مثل همه با هم دیگه یکسانه، تعارضی نداره. این رقبتن آمده در بطن اعتق، اعتق دخالت کرده کلمه مؤمنه، ولذا حالا میشن معارض. بله؟ دلیل همین عرفی است که ایشون میگه. حالا عرف، عرف از اینا چی میفهمه؟ بله نخیت میگه یا نمیگه دش فرق میکنه. عجب، میگم عرف میگه دو تا یا یکی، عرف میگه دو تا یا یکی، چی چی میگه؟ برو بگرد پیدا کن، نیستی خودت، برو تو عرف. حتمنم لازمه که مسافرت بری، بری عرف نجف آباد رو به دست بیاری. نه این همه رفقا عرف نیست، اینا طلبه یور نیستن. بله؟ نه کلن در همه جا همینطور. حالا میرسیم به اون، اینو میرسیم بهش. حالا نه منافعت نداره، اونجا معین نکرده، بعد اونجا معین نکرده، قیدی نیاورده. نه نه اون یه حکم دیگریست مربوط به اینم نمیشه بدون مهر. اما حالا گذاشته مهر رو، حالا میگیم ببینید، نه بزرگوارانی ادعا کردن یبطل العقد بطل العقد، حالا اینا میرسیم یکی یک بشه. در هر حال این قضیه منظور مرحوم آقای حکیم این است که قید و مقید میشوند متحد و نتیجتاً لا یمکن التفکیک بینهما، پس قضیه ضرر متوجه عقد کذالک می شود و نتیجتاً خود عقد متزلزل می شود. این بیان از آقای حکیم. بیان مرحوم آقای خویی همین مطلب، همین مدعاست، اما به این تعبیر، انما یتم انهو حرف شیخ، انما یتم فیما اذا کان المنشأ هو تزویج المطلق و هیسر ان الامر لیس کذلک، به اعتبار ان المنشأ انما هو تزویج المقید بالمقدار المعین من المهر فلا مهیس عن الحکم به بطلان تزویج ایزن لما فیه من الضرر علی المولا علیه و سقوط و ولایت الولی لکونه مزار را. در بیان آقای خویی ابتدا از طرف عقد گرفته، این دو بیان این دو بزرگوار مرحوم آقای حکیم از طرف مهر شروع کرد، گفت مهر مستقل که مورد بحث نیست، مهری که قید برای عقد باشه. مرحوم آقای خویی از طرف عقد گرفته، گفته در عقدی که قید نداره که ما بحثی نداریم، منشأ ما در این فرض ما زوجیتی تزویجی است مقید به این قید. بله؟ نه، مرحوم آقای حکیم اول رفت گفت این دو سر نخ را یکی از این ور گرفت و یکی از اون ور دو سر تناب رو، حالا اگه این بینش هم گره زدید دیگه چه بهتر. بله، نه اولش گفت لیس علی المهر به ما هو و هو، پس به مهری که مربوط به نکاح باشد با این مهر باشه. بله، ولی اون رو نفی کرد تا به این بر برسه. مرحوم آقای خویی رفت سراغ تزویج، تزویج که یک انشاء است و منشأش هم تزویج با این مهر خاصه. دو مطلب یکیه در واقع، حالا یا متمم دیگر یا یک واقعیت خارجی رو دارن به دو شکل، به دو عبارت بیان میکنن. ولا مشاهده فی، عمده همینه که این قید و مقیده، قید و مقید امر واحد. امر واحد در چی؟ عنایت کنید اینجا تعبیر خاصی مرحوم آقای خویی داشت، جالب بود. قید و مقید، بله، کلمه فرض کن رقبه چیزیست، کلمه مؤمنه چیز دیگر، دو کلمه است، اینا متعددن بلا اشکال. اما صحبت این نیست که آیا آقای رقبه با مؤمنه یه چیزه یا دو چیز، این که قابل بحث نیست. صحبت اینه مأمور به یه چیزه یا دوتا در اعتق رقبتن مؤمنه، یا اینجا منشأ یه چیزه یا دوتا. این توضیحی که عرض کردم، انشا باز یکی، ولی گاهی با یک انشا، اینایی که مقایسه شده تو بعد، با یک انشا ممکنه چند چیز انشا بشود، یه انشا، یه لفظ، چند چیز انشا بشود. اگر در یک جا چند مورد عقد را گفت انکحتهما یا انکحتکما، دو عقد با اینکه یه لفظه ولی دو عقده، دو انشاءه. یا اگر گفت به تو این دو خانه را، خب دو چیزه، دو بیعه در واقع ولو با یه لفظه انشاء. حالا ببینیم اینجوره، اینجا اونی که داریم نه صحبت همینه که آیا منشأ دو چیزه یا منشأ یه چیز. وقتی بحث اینجاست، نه آقای خداداد عرفم لازم نیست بری ببینی اینجا میشود دو تا منشأ داشته باشی، مستقل از یک دیگر، مستقلان، منشأان، مستقلان. چی انشاء کرده؟ تزویج قابل انشاءه، اما مهر، انشاء المهر ممکنه تزویج کرد تمام شد، حالا بیاد مهرشو انشاء کنه، میشه؟ ها؟ جواب بده دیگه، چرا ساکت اینجا ریش رو میخارونیه؟ تموم شد ریش. پس اصلا این دوتا نمیشه دوتاش کرد در مقام انشاء، بشه دو منشأ. ما اینجا یه منشأ داریم، تزویجه، اونای دیگه همه از بند و بیلاشه، قیوده، بالاخره یه انشاء میشه. این شاهدون علازاله که اصلا این قید به ما هو هو قابل انشاء نیست، پس ناچار باید بگیم یه منشأ.
بالاخره اون مهر النصفی که اگر مهر هم تو کار نباشه عهدت داده میشه به مهر النصف، بالاخره اگر مهر نباشه عقدی واقع نمیشه.
چرا؟ چرا؟ اینجا یه جا
میشه که بعد به مهرول مثل یه مهرول مثل
نه خیلی وقتا هم واقع میشه و به مهرول مثل هم نمیرسد. ها؟
چطور؟
چا؟
نمیرسد.
ها نمیرسد ولی درسته صحیح فرمودید شما. نه آقای مهری اصفهانی که نیست.
چرا
ما صدایی؟ من خیال میکردم شیرازی هستید آقای مهری. خیلی خیلی معذرت میخوام از آقای دیانت. بنابراین عمده تحلیل همین قسمتی
ما یه شیخ خواهد بگه قید و مقید نیست، منشأ به تو منشأ یه منشأ، ولی این از لوازمشه
نه، یعنی چه لوازمشه؟ اگه این قید رو نیاورده بود، اگه این مهر رو نکرده بود،
میگه قید نیست.
میگم اگه این مهر رو نکرده بود عمده اینه چالوین که فرض اینه اینجور ولو نه قید رو نکرده بود هیچ مشکلی نداشت، یا به جای این مهر مهر المس قرار داده بود یا مهر دیگری که متناسب بود اشکالی نداشت، ولی با این شکل خاصش اشکال پیدا کرده که ضرری گون. بنابراین عمده تحلیل این نقطه است دقیقاً، و در تحلیل این نقطه خب تو عبارات هم گاهی خلط شده، صحبت یه انشاء یا دو انشاء بودن لفظی نیست، صحبت اتحاد یا تعدد این دو لفظ نیست، صحبت اتحاد یا تعدد منشأ. ما با این لفظمون دو منشأ داریم، مثل دو تا بی با یک لفظ یا یه منشأ داریم. اینجا خیلی خطه نظر از عرف بحثای مطلق و معید میشه، خود اینجا یکی روشنیه از این جهت که نمیشه مهر رو مستقل انشا کرد، در دوتا خونه میشود هر کدام رو جداگانه بیعش رو انشا کرد، مشکلی نداره. حالا با یه لفظ بگو، با یک انشا بگو، انشایی که یه طبیعی بر دو منشأ، اما اینجا نمیشه، قابل این نیست که دو منشأ باشه. مهر تنهایی بدون اتصال به تزویج قابل انشا نیست، پس این یه قیدیست که اصلا تصور نداره بدون مقیدش. فهما امرون واحد یه منشأ، امرون واحد با تکرار نه نکاح و مهر یک چیز باشه، نه حالا میاییم اشاره میکنیم موارد تفکیکشون رو چنین، اما در انشا یه چیزه. اگر مهر معین نکرد بعدن بخواد بیاد مهرش معین کنه که دیگه نمیشه، انشاء المهر ممکن نیست. بنابراین همه نکته بحث در این قسمت و علی ظاهر اون چرا که درک میکنیم اینی که اینها یک انشاءه، ولو در تصور دلالت تصوری دلالت تصدیقی روی این الفاظ دو چیز، ولی یک انشاء یه چیز انشاء شده، و حالا وقتی یه چیز انشاء شده ما یه منشأ که بیشتر نداریم، این منشأمون شده ضرری ولو ناشی از مهرش. باشه
میگن در ضمن عقد مهر،
بله ضمن عقد شد، ضمن عقد که شد دو منشأ نشد یه منشأ. حالا اگر میخواییم این ضمن رو اصلاحش کنیم به چی میشه؟ اصلا
باید
اصلاح کنی، این شد این وقع علی ذلک.
حضرت استاد منشأ و مطلوب ممکن هست واحد باشه، منتها اگر مطلوب یا منشأ ذات اجزا بود فقدان بعد از اجزا ممکنه بطلان بشه، فقدان بعد از اجزا ممکنه فقدان نشه، مثل سله 11 جزء داره منتها فقدان بعد از اجزا موجب بطلان بشه، اختار بعد از اجدام موجود اختار اینجا هم همینجوره.
خیلی مقدمه رشیقه انیقه بلیغه فرمودید، طولانیه، اما شما بحث اقل و اکثر یادتونه؟ همینی که اول بحث عرض کردم، در اقل و اکثر اونجا مطرح میشه که اگر به قول شما گفته سله، حالا 11 جزء هم به قول شما داره، نه 10 تا، نه 9 تا، نه 12 تا، 11 تا، 11 تا از کجا اومده نمیدونم، گاهی به یک ارقام رندی مثال میزنن 10 جزءه، اما این وسط 11 تا از کجا اومده نمیدونم. در هر حال یه جزءش غیر مقدور شد، اونجا اولین بحثو میکنیم، اصل یقتضی چی را باطل باشه در تمام مواردش، هر جزئی یا هر شرطی غیر مقدور شد شد معصور باید باطل باشه، یعنی دیگه اون واجب از وجوب بیفته، اونی که واجب بود دیگه مقدور نیست، قدرت برش نداره، غیر واجبش هم دلیل میخواد. بعد میاییم سراغ قاعده ثانویه از ادله خاصه داره، یا قاعده میسور که نه، حالا خدا میگه من در عبادات مربوطه به من، در اوامر مربوطه به من، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این به عنوان یک خلاف قاعده میگید، و الا قاعده اولیه در همین مقدمه ای رو که مشروع هم فرمودید اینه که اونجا هم به کلی عمل ساقط بشه، واجب ساقط بشه، نیست اینطور؟ رجوع کنید به کفایه، به رسائل، بله اون وقت نخه نه، اون فرق دلیل میخواد، دلیل عام همینه که به کلی ساقط بشه، دلیل خاص گاهی دلیلمون مطلقه، گاهی نه، بعضی موارد دلیل داریم، گاهی هم این دلیل عام چینی تخصیص خورده، لا تعاد و صلات الا فی خمس، اونجا فی خمسش میگه عاده میخواد، اونم در مورد نسیان ها، نه در مورد عدم القدره، اینا مواردش فرق میکنه، میره دیگه تو بحثای فقهی هر جای دلیل خاصی مشخصات شرعی داشته باشه اینا رو مواردش، ولی اصل اولیه همینه، بله یه مرکبی وقتی مقدور نشد از انتفل جز انتفل کل، این قاعده کلیه است، قاعده عقلیه و باید کلش ساقط بشه، کلش از بین بره، اینجا هم از این قبیل، این طبق قاعده است و به بیان مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی همه نظرشون روی بیان این اتحاد منشأ است، اون میگه این به اون متصله، اون میگه او به این متصله، در هر حال یه چیزن اینها، وحدت منشأ، ولذا بله طبق قاعده وقتی که ضرری شد باید اصل عقد متزلزل بشود و به اصطلاح سرایت به اصل عقد می کند، این از نظر استظهار با توضیحی که در این ذیلش عرض کردیم. بله حالا یه بحثی بود سابقا هم اشاره کردیم که در باب بی وقتی بحث لا ضرر میاد تو کار مثل بیع قبنی و امثال اونها میگن خیار فسخ دارد، اما شما اینجا میگید جواز معامله یعنی نکاح تام نیست، الان نکاح متزلزله تا اجازه بده یا فسخ، فرق بین اجازه و یا فسخ، یا مثلا یه جایی بگید تعبیر میکنید باطلون به این معنا، چرا در اونجا خیار میگید، اینجا نمیگید وقع صحیحن حالا خیار فصل داره، میگید وقع متزلزلن. بعضی از آقایون اینجا که رسیدن به این تعبیر فرمودن که حیث انه لا خیار فی نکاح، نکاح در هیچ موردی خیار درش فرض نمیشود، ولذا میریم سراغ راه دیگر، نه ما در نکاح هم موارد خیار داریم، در باب عیوب و تدلیس شما متن تحریر رو مطالعه کنید چند مورد پشت سر هم له الخیار له الخیار له الخیار امثال اینها درش مفروضه، این قاعده نمیشه کلیت داشته باشه. بله در جعل خیار در عقد نکاح سابقا گفته شد نه لا یجوز جعل خیار، اما خیار عارض بین عوارض موارد بسیاری را فقها ملتزم شدن بش. جواب این اشکال نکته ایست سابقا مفصل عرض کردیم که چرا در باب بی قائل به خیار میشیم ولی در باب نکاح نه. دو وجه اونجا برای شمردیم که دیگه حالا لازم نیست تکرار کنیم. خب این بحث نکته تمام. این قلت یه اشکال اینجا مطرح شده این است که آقا همینی که هی مکرر میگیم بعضی از آیون تو ذهنشونه که آقا مهر جز نکاح هست و حتما و فلان، نه این من المسلم که می شود در عقد مهر ذکر نشود، مهری براش معین نباشد و همچنین کثیرم ما ممکنه مهری باشه شرعا باطل باشه اگر کسی مهرش را خمر و خنزیر قرار بده یا مهرش را مالای و تملک انسان آزادی را مهر خودش قرار بده. نه این دو تا مهر باطلون. در این دو مورد عدم و ذکر المهر و یا مهر فاسد در این مورد مهرها از بین میره نیست و هازا دلیلون بر این که مهر مستقلون. این موارد دلیل بر استقلال مهر. جواب دادم به این بیان که نه در اون جایی که مهر ذکر نشده در واقع ذکر شده، در حقیقت ذکر شده، چون مهرش میشه مهر المثل و با توجه به این حکم مهر المثل خود به خود ذکر شده، معناش اینه که مهرش مهر المثل. فکل مذکور ولذا اگر انشأ به قصد کونهی بلا مهر بطل. تعبیر این تعبیر بزرگواره. اگر قصدش این باشه بلا مهر باشه باطلون. و همچنین وقتی که مهر باطل قرار بده خمر و خنزیر پس بلا مهر نیست، شارع بعد تبدیلش میکنه اون خمر و خنزیر رو به مهر المثل، پس باز بدون مهر نیست. و این دلیل بر اینه که اینا یه چیزن، دوتا نمیتونه باشه. مهر جدای از عقد نمیتواند باشد. والحاصل ان المهر جزء من العقد لا ينفك عنه وليس هنا من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك يا ما يملك وما لا يملك فانه في قوه انشاء في قوه انشاءات متعدده به حکم العرف والعقلا. این دفاعی است که در مقابل این انقلت بعضی ها فرمودن. ما عرض می کنیم این دفاع درست نیست. نکاح بدون مهر جایزون، نه این است که همون وقت مهر المثل بشود، نه نکاح بدون مهر جایزون مسئلتون در همین تحریر در مسئله چهارم ما یتعلق بالمهر فرمودن مهر لیس شرطن فی صحت العقد دائم فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرن اصلا صح العقد، بل لو سرها به عدم المهر صح. این تقریبا فتوای مشهور هم هست، نه متن تحریر فقط، و اسمش هم میگذارن مفوضت المهر، اسم این کارم میذارن تفویض المهر، مفوضت المهر، عقدی که بلا مهر واقع بشه و حتی صراحتنم بگم بلا مهر. بله البته بعدن شارعه حکمی داره برای خودش، اگر این زن را قبل از دخول طلاق داد نه هیچ محرم نداره، ولی اگر دخول کرد اون دخول یه کابین داره، یه عوض داره، یه چیزی براش واجب میشه، یه مهر المثلی به دخول واجب میشود، کاری به این عقدم نداره، اون حکم شرعی جداگانه. پس میشه عقد بدون مهر باشه، نکاح بدون مهر باشه، این که جزء من العقد و اگرم نشه باطلون، نه این حرف درست نیست بزرگوار، این لازم نیست. بنابراین
تعبیر جزء العقد یا جزء المسمى،
جزء العقد این عین تعبیر خودشونه. من میخونم، من مکرر عرض کردم یه جایی که گاهی روی یک بازرگار گاهی میخونم عین عبارت رو میاریم که بعد به ما نکته نگیرید، این عین عبارتشونه که در انقلتشون ان المعروف معروف بین الفقها عدم وجوب، بله در انشایشه در نتیجگیری ایشون اینه که نه این جزء عقده و عدم ذکرش موجب بطلان میشه.
نه برداشت از بیان حضرت عالی میخوام ببینم،
ها
شما فرمودین که اگه مرشد یکی شد
بله
پس
حالا
باطل میشه.
بله
اینجا میفرماد چون جزء عقد نیست باطل نیست و صحیح.
بله حالا داریم همینو میخوایم بگیم، همینو میخوایم بگیم، بله درست، اما همین رو درستش دقت کنید. نه و همچنین در مورد مهر فاسد، بله حین العقد مهر داشته، چیزی که هست شارع تبدیلش میکنه، اونجا هم فرمودن فقها این عبارت چون در اونجا لو امهر ما لا یملکهو احدون کلهور او لا یملکهو المسلم کلخمر والخنزیر صح العقد و بطل المهر و استحقت علیه مهر المثل به دخول، یعنی عقدش میشه عقد بلا مهر، میشه عقد بلا مهر. بله
به من اجازه بدید من یه مسئله
دارم، اجازه من تمام کنم اون وقت مسئله های متفرقه به قول اون رفیقمون مغلفای خودتون رو بذارید برای آخر کار، حالا عرض میکنم. ما عرض میکنیم دفاع از این انقلت و جواب این انقلت نیاز به این خلاف مشهورایی که این بزرگوار فرمودن نداره، بلکه عمده اینه اون چرا کتابه ها روش تکیه میکردیم و این نکته رو که حالا بعد از گفتگوها آقای سبحانی یه خورده داره دوزاریش میفته. نه مهر جزء عقل شرط ظاهر عقل و امثال اینها نیست، شرط ذاتی عقل میتونه خالی از بهرم باشه، عقدم درست، اما عمده اینه که بالاخره آقا تو این عقد شما آمدی اینو در انشاءت قید قرار دادی، همه بحث ما تو عقدی است که این چنین خونده شده و در این انشاء عقد این قیدش قرار داده شده، ده اینه فرضمون، اینه چیکار داری به اونای دیگه؟ نه در اصل عقد میتونست بلا مهر باشه، بعد محرم یه شرایطی داره که اگه اون شرایط رو نداشت که انه هیچی مفوضه است. بله مفوضه است میشه عقدش بلا مهر، نتیجهش اینه که الان امروز فردا پس فردا عروس و دوماد هستن، زن و شوهر هستن، با هم محرم هستن، عقدشون هم تام محرم نداره، اما اگر دخول کرد به اون دخول یجب المهر به نحو مهر مثل، اون یه حکم شرعی، یه تکلیفیست که شارع به عهده‌اش میگذاره مستقل. پس اصل عقد لازم نیست توش مهر، نمیخوایم اینو بگیم، ادعا هم نمی کنید، جزء العقد هم نیست، جزء شرایط عقد و نکاح هم مهر نیست، با اینکه اشتهره. حالا بعد در باب عقد متعه اونجا میگیم یجب المهر، اونی مسئله تو در باب عقد نکاح دائم نه، ولی بحث حالا در اونجاییست که فرض اینه عقدی رو واقع کردی یه شرطی گذاشته روش، میتونست بگه عتق رقبتن حکم برای رو مطلق کامل، اما حالا گفته عتق رقبتن مؤمنه، چیکارش کنم؟ این انشایش اینه و چنین عقدی حالا مورد ضرر قرار گرفته چه باید کرد؟ اینا تو جهات بحث، تو نکته های زیر بنایی بحث عنایت کنید، دقت کنید. حالا اجازه بفرمایید ببینیم حضرت های مهری چی می‌فرمایند.